مذاکرات ایران و اعضای برجام برای نحوه بازگشت آمریکا به برجام در وین آغاز شد و جلسه بعدی به روز جمعه منتقل شد. صبح سه‌شنبه نشستی میان عباس عراقچی، انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک برجام و طرف‌های 4+1 در قالب کمیسیون مشترک برجام در وین پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی نیز در هتلی جدا از هیئت ایرانی مستقر هستند، چون خامنه ای هر نوع مذاکره ای را میان دو طرف منع کرده است. در این میان عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که در نشست‌های اخیر دو گروه کارشناسی تشکیل شده است که ما به طور مرتب فعالیت‌های این گروه را رصد خواهیم کرد و پیشرفت کار را ارزیابی و موانع را بررسی می‌کنیم و اگر ببینیم طرف‌های ما در این کارگروه‌ها جدی نیستند و پیشرفتی وجود نداشته باشد به کار خاتمه خواهیم داد. ما برای وقت تلف کردن نیامده ایم و عجله هم در این امر نداریم. عراقچی گفت این نشست معمولی کمیسیون مشترک است که هر 3 ماه یک بار برگزار می شود و اکنون مصادف شده بود با شرایط جدید و فرصتی برای همه طرف ها برای بازگشت به برجام پیش آورده است. ما نشست اول را جمعه گذشته به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردیم و این نشست دوم بود. می توانم بگویم که جلسه سازنده‌ای بود. ما توافق کردیم که دو گروه کاری تشکیل شود، یکی در زمینه تحریم‌ها و دیگری در زمینه هسته‌ای. وی افزود این دو گروه کاری که شامل همه اعضای کمیسیون مشترک است، یعنی کارشناسان ایرانی و کارشناسان طرف مقابل، بدون حضور آمریکا که سیاست قطعی ماست، جلسه هایی در قالب دو کارگروه تشکیل خواهد شد. وظیفه اینها تعیین مجموعه ای از اقدام هایی است که آمریکایی ها باید انجام دهند تا رفع کامل تحریم ها در یک مرحله صورت بگیرد. عراقچی افزود اقدام‌های آمریکا در برداشتن تحریم‌ها و کارهایی که ایران برای بازگشت به مفاد برجام باید انجام دهد به خوبی مشخص است. البته ما مجموعه اقدام‌های خود را پس از اقدام آمریکا در برداشتن تحریم‌ها و راستی آزمایی صورت خواهیم داد. مذاکره‌هایی که به آن اشاره کردم گفتگوهای فنی و حقوقی است و درباره برجام هیچ مذاکره‌ای نداریم، چه برسد به فرا برجام یا موضوعات دیگر. ما فقط درباره اینکه بازگشت به برجام شامل چه اقدام‌هایی باید باشد، گفتگوها را شکل می‌دهیم. وی تأکید کرد ما زمانی مذاکرات را جلو می‌بریم که بدانیم در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین در روزهای آینده به طور مرتب نحوه گزارش این کارگروه‌ها را می‌شنویم و اگر به سمت پیشرفت باشد کار ادامه می‌یابد. البته تا کنون کشورهای اروپایی و چین و روسیه جدیت خود را اعلام کردند و قصد خودشان را برای احیای برجام به صراحت اعلام کردند و برداشتی که ما در جلسه های کمیسیون مشترک و نشست های دو نفره داشتیم همین است که چنین اراده‌ای وجود دارد. وی افزود چارچوب مذاکرات کاملا مشخص است. این مذاکرات با آمریکایی ها صورت نگرفته و طی این گفتگوها به دنبال برداشتن تحریم ها هستیم. اساسا موضوع اصلی این مذاکرات همین مسئله است. این در حالی است که اگر ایران بخواهد اصرار کند که موضع خود را به پیش ببرد، چندان نمیتواند راه به جایی ببرد. مذاکره مستقیم ایران و آمریکا میتوانست مسائل را بسیار بهتر حل کند. گروه‌های اصولگرا مایل نیستند قبل از انتخابات این کار صورت بگیرد تا جناح اصلاح طلب از تبعات آن در انتخابات بهره بگیرد و موضع خامنه ای در نفی مذاکرات مستقیم با آمریکا حمایت از این دیدگاه است. به گزارش رویترز و نشریه نیویورک تایمز، کشتی ساویز که شامگاه سه‌شنبه در آبهای دریای سرخ و مابین سواحل اریتره و یمن هدف انفجار قرار گرفت، از سوی ایران تایید شده که از طرف اسرائیل صورت گرفته و اسرائیل در این مورد به مقامات آمریکایی اطلاع رسانی کرده است. ایران گفته که کشتی ساویز به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. ساعتی بعد از این خبر نیویورک تایمز سه‌شنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او را منتشر نکرد گفت که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد که نیروهای اسرائیلی به کشتی ایرانی ساویز روز سه‌شنبه صبح حمله کردند. طبق این گزارش آنها این حمله را واکنشی به حملات پیشتر ایرانی‌ها به شناورهای اسرائیلی خواندند. اسرائیل گفته که این کشتی متعلق به سپاه پاسداران است و در دریای سرخ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از ائتلاف سعودی و ارائه به نیروهای یمنی می‌کند و مدت هاست که در دریای سرخ حضور دارد. ایران میگوید کشتی ایران ساویز در چند سال گذشته در دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای ایرانی که به مأموریت اسکورت شناورهای تجاری اعزام میشوند مستقر بوده است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در آستانه مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وین گفت یک ایران هسته‌ای تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل و تهدیدی بسیار بزرگ برای امنیت جهان است. نتانیاهو گفت اسرائیل می‌داند که چگونه از خودش و به دست خودش دفاع کند که به نظر می‌رسد در راستای انجام این عملیات بوده است. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هر گونه دست داشتن نیروهای نظامی این کشور در حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ را رد کرد. وی در کنفرانس خبری خود گفت که هیچ اطلاعی از حادثه به وجود آمده برای کشتی ایرانی ندارد و نیروهای آمریکایی نیز ارتباطی با این موضوع ندارند. او افزود تأکید می‌کنم که هیچ کدام از نیروهای آمریکایی در حمله به کشتی ایرانی مشارکت نداشتند. گفتگوهای رفت و برگشتی مقامهای جمهوری اسلامی با جریانهای درون ساختار حکومت همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کسانی که از دولت به خاطر برجام انتقاد می‌کردند، اظهار داشت دولت کسانی را که برجام را در مجلس آتش زدند فراموش نکرده است. وی با بیان این موضوع که این افراد با آتش زدن برجام می‌خواستند به دولت فشار بیاورند که از برجام خارج شود، اظهار داشت دولت، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه همه فشارها و تهمت‌ها را تحمل کردند تا از برجام خارج نشوند و از برجام محافظت کنند. وی برجام را ابزاری دانست که توانسته است عاملی برای مهار فشارهای ترامپ باشد. جهانگیری همچنین به دشمنان جمهوری اسلامی اشاره کرد و با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی دشمنان قسم خورده ای مانند اسرائیل دارد که مایل نیستند ایران در منطقه قدرتمند شود، اظهار داشت دولت، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه همه فشارها و تهمتها را تحمل کردند و از برجام خارج نشدند تا با کمک همین برجام مانع از انجام کار جدی علیه ایران بشوند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با انتقاد از بیعملی روسیه و چین و اتحادیه اروپا اظهار داشت برای جمهوری اسلامی تا این حد ثابت نشده بود که این کشورها با وجود تکرار این موضوع که همه با هم میگویند طرفدار برجام هستند اما یک قدم هم نمیتوانند بردارند. وی افزود این کشورها حتی یک قدم از نظر عملیاتی و اقتصادی در جهت برجام بر نداشتند، اما با این وجود مدام تکرار می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران نباید برجام را برهم بزند. جهانگیری به علاوه بار دیگر خاطر نشان کرد آمریکا به نقطه‌ای رسیده که رسماً اعلام کرده است فشار حداکثری شکست خورده است. وی افزود همان کشورهایی که به برجام بد می‌گفتند همه می‌گویند باید به برجام بازگشت. معاون اول رئیس جمهوری در عین حال اظهار داشت که در حال حاضر در داخل و خارج و مخالف و موافق همه کسانی که قبلا به برجام بد می‌گفتند الان همه می‌گویند باید به برجام بازگشت. جهانگیری افزود امروز همه کسانی که دولت را به خاطر برجام سرزنش می‌کردند چشم انتظار بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی هستند. سخنان جهانگیری نشانگر این است که ایران فقط از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا مشکلش را حل کند و هر راه دیگری عملاً به بن‌بست خواهد رسید. علاوه بر این سخنان در حالی عنوان می شود که جناح تندروی مقابل دولت بارها عنوان کرده است که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت در داخل و به طور خاص دولت است و تحریم ها نقش کم اهمیتی در شرایط فعلی کشور دارند و با همین رویکرد همچنان به مخالفت خود و کارشکنی ها برای مقابله با تلاش دولت برای بازگشت به برجام ادامه می‌دهند. گرچه تأکید گروه‌های سیاسی دولت بر بازگشت آمریکا به برجام پس از لغو تحریم‌ها حاکی از تمایل این جناح برای رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم هست. گرچه به گفته تحلیلگران تلاش آنها در این حوزه متمرکز است که بتوانند به نحوی زمان انجام مذاکرات را تا تشکیل دولت جدید که تصور می‌کنند دولت انقلابی خواهد بود تمدید کنند تا بتوانند با استفاده از مزایای اقتصادی ناشی از لغو تحریم‌ها ناکارآمدی دولت روحانی را بار دیگر مورد استفاده تبلیغاتی برای سوء مدیریت گروه‌های سیاسی اعتدالگرا قرار دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در واکنش به گزارش رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس دوره‌ای گروه 24 در خصوص اثرات شدید اقتصادی کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و نیز مشکلات جدی کشورهای عضو در تأمین واکسن مورد نیاز، عملکرد جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر کشورها در مقابله با کرونا را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت در مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا ممتاز ارزیابی شده است. وی همچنین به مثبت شدن نرخ رشد تولید علارغم فشارهای مضاعف تحریمی اشاره کرد و اظهار داشت این عملکرد در مقایسه با دیگر کشورها نه تنها مثبت که ممتاز بوده است. این در حالی است که برخلاف صحبت روحانی هم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نرخ منفی داشته و هم میزان اشتغال کاهش یافته است. حسن روحانی در این جلسه حمایت از معیشت مردم را اولویت دولت تدبیر و امید دانست و گفت دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال 1399 طرح‌های حمایتی مختلفی را اجرا کرده است. وی همچنین اظهار داشت در بودجه سال 1400 هم منابع قابل توجهی برای این کار اختصاص پیدا کرده است. روحانی اظهار داشت دولت در راستای حمایت از شرایط سخت مردم برای گروه‌های آسیب پذیر بسته معیشتی تهیه کرده است. وی به افراد آسیب پذیر اقتصادی اطمینان داد دولت هیچ وقت آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد. روحانی بر ضرورت تسریع در تأمین واکسن مورد نیاز تأکید کرد و بر ضرورت حمایت از شرکت‌های داخلی برای ساخت واکسن کرونا با وجود همه فشارها و تحریم‌ها در این حوزه تأکید کرد. رئیس جمهوری بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و شفاف در مورد تأمین واکسن و روند واکسیناسیون گروه‌های هدف بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سند ملی واکسیناسیون اشاره کرد و اظهار داشت همه اقدامات در زمینه واکسن کرونا از لحظه ورود تا تزریق به افراد باید به صورت آنلاین و کاملا شفاف اطلاع رسانی شود تا هیچ تردید و ابهامی در افکار عمومی باقی نماند. موضوع واکسن در روزهای اخیر به چالشی ترین موضوع در انتقاد از کارآمدی دولت حسن روحانی تبدیل شده است و در حالی که بسیاری از کشورها واکسیناسیون عمومی مردم در تمام گروه‌های سنی را آغاز کردند، جمهوری اسلامی هنوز حتی وارد فاز یک برنامه ریزی برای تزریق واکسن هم نشده است. غلام عباس ترکی دادستان نظامی سابق تهران در سخنانی در مراسم تودیع خود برای نخستین بار مدعی شد که برای 10 نفر از مسئولان در رابطه با پرونده ساقط کردن هواپیمای اوکراینی کیفرخواست صادر شده است. به جزئیات بیشتری در مورد این موضوع ارائه نکرد. چنین سخنی به معنای قبول خطای جدی توسط دستاندرکاران حکومتی در ایران محسوب می شود. این در حالی است که در گزارش منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی تنظیم اشتباه و خطای اپراتور رادار به عنوان دلایل این حادثه بیان شدند. فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفته است. دولت روحانی نیز در همان زمان اعلام کرد که این حادثه را اشتباهی فاجعه بار می‌داند که در زمان آماده باشه حد اکثری این نیروها بعد از کشته شدن سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد اتفاق افتاده است. اکثر خانواده قربانیان این سوانح بعد از انتشار گزارش حادثه در ماه قبل ضمن اعتراض به تحقیقات منتشره معتقد بودند که وقتی دادگاه علنی متهمان که حتی اسمشان نیز مطرح نشده برگزار نشود، انگشت اتهام به سمت سپاه است که برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا هواپیمای مسافربری را نشانه گرفته است. از امروز تمامی مراکز استانها در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند. به نظر می رسد که سرعت افزایش بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلی است. این در حالی است که مقامات مسئول در این میان کاملا دچار سردرگمی هستند. نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به افزایش موارد مثبت کرونا در کشور گفت: با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا مواجه هستیم. نظام سلامت ایام پرچالشی را پیش رو دارد. وی افزود: این موج را بسیار سهمگین‌تر از چیزی می‌بینم که برخی دوستان می‌بینند. وی گفت: ما سه پیک کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان حتی یک روز استراحت نکردند. وی افزود: پیش از عید به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق ویدیو کنفرانس تأکید کردم که تلاش زیادی را برای کنترل کرونا انگلیسی داشته باشند و همه آماده باش بودند، اما متأسفانه در مورد کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم. وی گفت: می توانستیم به این مرحله نرسیم. اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد که مدیریت این ویروس کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی هایی که کادر بهداشت و درمان در کنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تلاش های 12 ماهه برای کل کشور سخت‌تر و سنگین‌تر بود و در واقع اگر همزمان 3 موج مانند خوزستان به ما تحمیل می شد نظام سلامت فرو می ریخت. این در حالی است که نباید اجازه داد افسار از دست ما رها شده و مرگ و میرها افزایش یابد. امروزه مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش از دست ما رها شده و مشخص نیست چه زمانی مرگ سرغمی را کاهش دهیم. در حال حاضر در شرایط بسیار سنگین و دشواری قرار داریم. این در حالی است که منتقدان گفتند نمکی اگر اختیاری ندارد و کسی به توصیه‌هایش گوش نمی‌دهد چرا استعفا نمی‌دهد؟ برخی نیز معتقدند او با چاپلوسی هایی که برای رهبر انجام می دهد می خواهد برای خود در دوره ریاست جمهوری آینده مقام اجرایی دیگری دست پا کند. در این میان مینو مهرس، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: وضعیت تهران از حالت قرمز هم گذشته. تنها راه حل فوری تعطیلی موقت تهران و آغاز واکسیناسیون عمومی است. وی گفت: باید تهران 5 تا 7 روز تعطیل شود. تمام مکانهای تجمعی باید تعطیل شود. همه باید در خانه بمانند تا بتوان جلوی شیوع بیشتر را گرفت. پیشبینی ما وقوع یک فاجعه برای تهران است. در غیر این صورت باید منتظر فوت حداقل 20,000 نفر از هممیهنانمان و آمار روزانه فوت بالای 600 نفر باشیم. همچنین پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز گفت: معمولاً این راهکارها برای پیش از ورود به کرونا است، اما شاید تعطیلی موقت فشار را از کادر درمان کم کند. علی تاجرنیا، معاون سازمان نظام پزشکی نیز گفت: ما از مدت‌ها قبل نگرانی خود را اعلام کرده ایم. باید به مجموعه دولت برای واردات واکسن فشار بیشتری وارد شود. دولت باید عزم خود را برای واردات واکسن جذب کند و به روند تولیدات داخلی سرعت بخشد. سردرگمی حکومت کنندگان باعث شده که نتوانند در این فضا دستورالعمل روشنی برای مقابله با وضعیت جدید داشته باشند. به گزارش رویتر، شبکه اجتماعی فیسبوک 100 حساب کاربری در ارتباط با گروه مجاهدین خلق در آلبانی را حذف کرد. اعضای این گروه با استفاده از حساب‌های کاربری، تصاویر و پروفایل جعلی به انتشار پست‌های انتقادی از حکومت ایران می‌پرداختند. این گروه خواهان سرنگونی حکومت ایران است. بر اساس این گزارش شرکت فیسبوک تشخیص داد که حساب‌ها از یک مکان واحد در آلبانی توسط گروهی از افراد که به نمایندگی از مجاهدین خلق کار می‌کنند اداره می‌شود. فیسبوک اعلام کرد که شبکه حساب‌های جعلی مجاهدین از سال 2017 و در اواخر سال 2020 فعال بودند که در کل بیش از 300 حساب، صفحه و گروه از آنها در فیسبوک و اینستاگرام حذف شدند. در برخی موارد در این حساب‌های جعلی از عکس افراد مشهور ایرانی یا مخالفان متوفا استفاده می‌شد.
نشریه پولیتیکو در گزارشی به مذاکرات وین میان ایران و اعضای برجام پرداخته و می نویسد دیپلمات‌های اروپایی تلاش بسیار زیادی کردند تا میان امریکا و ایران به یک توافق دست پیدا کنند. نتیجه این رفت آمدها و چانه‌زنی‌ها با دو طرف توافق بر سر ایجاد گروه‌های کارشناسی مشترک بود. به نوشته این نشریه ایران و امریکا اگرچه در این زمینه به هم نزدیک شدند، اما در مذاکرات هسته‌ای دور از هم هستند. هیئت اروپایی برای دستیابی به این توافق مدام در رفت آمد میان هتل محل اقامت هیئت ایرانی و امریکایی بود. پولیتیکو می نویسد اگرچه هر دو طرف تأکید کردند تا توافقنامه برجام را احیا کنند، اما این امر مستلزم یک سری حرکات طراحی شده است. انریکه مورا یک مقام هیئت مذاکره کننده اروپایی ظاهرا از این تلاش ها خوشنود است و نتیجه را امید بخش می داند. با این حال پولیتیکو می نویسد مشکل اساسی بر سر راه این است که برای تیم بایدن لغو تحریم های اعمالی علیه ایران آن هم به صورت یک بار بسیار مشکل است. دلیل آن هم این است که دولت پیشین امریکا به رهبری دونالد ترامپ علاوه بر تحریم ها یک سری مجازات های جانبی را نیز وضع کرده است که برداشتن یک بار تحریم ها و این مجازات ها دشوار است. از آن سو ایران انتظار دارد امریکا همه تحریم های اعمال شده در دوره پرزیدنت ترامپ را یک بار لغو کند. پولیتیکو همچنین می نویسد پس از آنکه ترامپ از توافقنامه برجام خارج شد و دست به اعمال این تحریم ها زد، ایران نیز گام های سریع برای غنی سازی اورانیوم 20% برداشت که می تواند شرایط را برای ساخت بمب هسته ای آماده کند. هرچند رهبران ایران همواره تاکید می کنند هدف آنها تولید بمب هسته‌ای نیست. هنری رومه تحلیلگر سیاسی در گروه اوراسیا میگوید به نظر میرسد نشست وین مطابق برنامه پیش رفته، اما ما نباید انتظار یک پیشرفت سریع از این مذاکرات را داشته باشیم. پولیتیکو می نویسد این مذاکرات با دولت روحانی انجام می شود، آن هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران که دیگر حسن روحانی نمی تواند در آن نامزد شود و به نظر می رسد یک رئیس جمهور تندرو در ایران بر سر کار بیاید. اما رابرت مالی مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا تاکید کرده امریکا در مسیر مذاکرات برایش فرقی ندارد چه کسی در ایران بر سر کار بیاید.